لوليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امروز اول ماه ذیقعده، سال روز بزرگ داشته میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت و آغاز دهه کرامت، میلاد این شخصیت بزرگوار، میلاد برادر بزرگوارش حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو خدمت شما عزیزان، به ویژه زنان، به ویژه دختران که امروز روز دختر هم بوده، تبریک عرض میکنیم. امامزاده های زیادی ما در کشور داریم، بیش از 8000 امامزاده در ایران داریم، اما امامزادهی که 4 امام معصوم سفارش زیارت او رو کرده باشن در میان امامزاده ها نداریم. شاید فقط این مدال برای حضرت معصومه سلام الله علیها است که 4 امام معصوم سفارش زیارت ایشون رو کرده: امام صادق قبل از تولد امام حضرت معصومه، پدرش امام کاظم، برادرش امام رضا و فرزند برادرش امام جواد علیهم السلام. بعضی امامزاده ها ویژه میشن، مثل حضرت عبدالعظیم حسنی که امام هادی سفارش کرده، ثواب زیارتش ثواب زیارت سید الشهدا است، یا خود وجود مقدس ابوالفضل العباس علی اکبر، اینا ویژه هستند. در میان فرزندان موسی بن جعفر که خب امام کاظم اولاد زیاد داشتن، اما غیر از امام رضا که حجت خداست، امام حسابش جداست، در میان این فرزندان به ویژه در میان دختران حضرت معصومه سلام الله علیها ویژه و خاص هست. این مقام و این عظمتی که عرض کردم، 4 امام معصوم از زیارت او و ثواب زیارت او سخن گفتند. این بانویی که مظهر عفاف، مظهر عبودیت، مظهر ولایت، مظهر کرامت، مظهر شفاعت، یکی از بزرگترین ویژگی‌های این بانوی بزرگوار همین حضور علما، بزرگان، مراجع، شخصیت‌ها در کنار مسجع شریفش هست. صدها عالم در این حرم و اطرافش دفن هستند. مراجع و بزرگان عنایت ویژه و خاصی به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتند. من امروز ظهر تو حرمم عرض کردم، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی قریب 70 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه هر صبح بود، چون پدرشون اسد محمود خیلی متوسل شد، زیارت عاشورا خوند، دلش میخواست قبر حضرت زهرا رو پیدا کنه. امیر المومنین در عالم رؤیا دید، حضرت فرمودن دنبال قبر فاطمه زهرا نباش، اون صلاح نیست به تعبیر بنده، خود حضرت فرموده قبرمو کسی ندانه، لا تعلم قبری احد، ولی اگر به دنبال قبر فاطمه زهرا هستی برو زیارت قبر فاطمه معصومه در قم. که همین باعث شد پدر آیت الله عظمای مرعشی اومدن قم، زندگیشون رو اینجا آوردن و آقازادشون اسد شهاب قریب 70 سال اولین زائر حرم حضرت معصومه هر صبح زود بود. ایشون میفرمود یک شب خواب دیدم هنوز 2 ساعت به اذان بود، حضرت معصومه سلام الله علیها رو فرمودن اسد شهاب پاشو بیا. تعجب کردم، من هیچ وقت 2 ساعت به اذان نمیرفتم، زمان رفتنم نبود. گفتم لابد یه حکمتی داره که ایشون فرمودن، خواب بود. میشه آدم به یه خواب حجت نیست نره، ولی بالاخره بلند شدم، سرمای زمستان میگه آمدم دیدم یه کاروانی از خارج از کشور زائر اومدن بیرون از حرم نشستن، سرما خیلی سردشونه، درم بسته. فهمیدم چرا حضرت معصومه فرمود پاشو بیا، راضی نبود زائراش تو سرما بنشینه. فورا فرستادم دنبال کلیددار و در رو باز کردن و اونا رفتن توی حرم، از سرما نجات پیدا کرد. بله این عظمت این بانوی بزرگوار است. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای فاضل، فاضل لنکرانی، ایشون می‌فرمودن من یک کتابی می‌خواستم بنویسم در رابطه با آیه تطهیر، دلالت آیه تطهیر بر عصمت ائمه. خب یه مسائل علمی تو ذهنم بود، بعد آمدم متوسل شدم به حضرت معصومه که منو کمک کنه در نوشتن این کتاب. ایشون می‌فرمود مطالبی به دستم اومد که با 50 سال مطالعه و تحقیق به این مطالب نمی‌رسیدم. بله ملا صدرا از کهک قم 15 کیلومتر فاصله بود، می‌فرمود هر وقت مشکل علمی داشتم می‌آمدم کنار حرم حضرت معصومه با توسل مشکل علمی رو حل می‌کردم. این عظمت این بانوی بزرگوار است. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی که هر روز صبح نماز حرم رو می‌خواندن، زیارت می‌آمدن، چهارشنبه‌ها جداگانه می‌آمدن، به طلبه ها می‌فرمود 3 چیز رو من به شما سفارش می‌کنم: یکی توسل به امام زمان هر روز، یکی قرائت قرآن هر روز، و یکی هم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. خب یک عبارتی در زیارت حضرت معصومه است، درباره حضرت معصومه رسیده، همتون شنیدید، و اون این است که هر کسی او رو زیارت کنه با معرفت، بهشت بر او واجبه، وجبت له الجنه. یک کمی من اینو توضیح بدم که خود امام رضا فرمود، امام کاظم فرمود منظارها هر کسی او رو زیارت کنه عارفن به حقها، با آش معرفت به حقش، وجبت له الجنه. ببینید آقایان خواهران گرامی، خب یکی از دعاهای همه ما اینه که بریم بهشت، یکی از دعاهای همه ما تو ماه رمضان شب دعای جوشن اینه خلصنا من النار یا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، خدای ما را از جهنم نجات بده. یکی از دعاهایی که زیاد میگید شما در قنوت نمازتون ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خب حسنه در دنیا یعنی رزق، یعنی سلامت، آدم سالم باشه رزقش خوب باشه این میشه حسنه، و فل آخرت حسنه، حسنه در آخرت یعنی بهشت، و قنا عذاب النار. پس بهشت یکی از درخواستهای مؤمنینه. خدا تو قرآن 2 جا، حالا آدرسم میدم ببینید، یکی سوره آل عمران آیه 133، یکی هم سوره حدید آیه 21. این دوتا آیه به هم شبیه، فقط یه فرق داره که فرقشو میگم. در سوره آل عمران میفرماید سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنه، مردم سرعت بگیرید بدوید به آمرزش خدا و به بهشت. این دوتا رو سرعت بگیرید، کند نرید، یواش نرید، یه مرتبه عمرتون تموم میشه. هر چی، هر راهی که برای بهشتی شدنه، خدمت به مردم، نماز، ذکر، امانتداری، وفای به عهد، صدقه، نماز اول ما، سار او سرعت، مثل یه میدان مسابقه ای که حالا مثلا شما فرض کنید 100 تا ماشین وایسادن میخوان مسابقه بدن، میگیم سرعت بگیرید و الا عقب میفتید. سارع او، این سوره آل عمران آیه 133 است، سرعت بگیرید به بهشت. در سوره حدید یه چیز دیگه میگه، میگه سابقو، سبقت بگیرید، سبقت غیر از سرعته. اگه 5 تا ماشین توی جاده هر کدوم 130 تا 140 تا مثلا مسابقه سرعت به همشون دارن سرعت میرن، ولی سرعتشون مساویه، سبقت نیست. یکی که بیشتر بره میگن سبقت. قرآن میگه به بهشت هم سرعت بگیرید هم سبقت بگیرید. سابقو الی مغفرة من ربکم و جنه. سابقو در سوره حدید، سارعو در سوره آل عمران. خب ائمه ما برای بعضی ها بهشت رو تضمین میکردن، بعضی اشخاص. مثلا پیغمبر فرمود بهشت منتظر چهار نفره: ابوذر، مقداد، عمار، سلمان. اینا بهشت براشون تضمین شد. یونس ابن عبدالرحمن، امام رضا سه مرتبه بهش فرمود تو میری بهشت، خیالت راحت بشه. میشناختن اینا رو، جنسشون رو میشناختن. امام صادق فرمودن محمد ابن مسلم اهل بهشته، زراره اهل بهشته، اینا رو میشناختن. بعضی از اوقات به صورت خاص ائمه بهشت رو برای بعضیا تضمین میکردن. یه وقتی یه آقایی بود اومد مدینه، از راه دور میامد، هر سال میرفت مکه، چند روزم مدینه میماند، منتها مدینه جا نداشت دیگه، یا خونه امام صادق بود یا خونه افراد دیگه. یکی از این سالهایی که میخواست بره مکه و اومد مدینه، رفت خدمت امام صادق، یه پولی داد به امام صادق، پول زیادی. گفت آقا من هر سال میخوام بیام حج، دلم میخواد تو مدینه خودم یه خونه داشته باشم، شما یه خونه برا من مدینه رو نمیشناسم. مثل این آقایونی که مشهد خونه میخرن، خودشون میرن، گاهی دیگران میرن. شما آشنا هستی، نمیگم خودتون به زحمت بیفتید، بدید یه کسی یه خونه ای نزدیک شما برا من بخره که من هر سال که میام مکه جا داشته باشم تو مدینه، 5 رو 10 رو میخوام بمونم. آقا فرمودن باش، امام علم غیب داره، خبر داره به اذن خدا از آینده افراد. امام میدونست این امسال سال آخر عمرشه، این دیگه مدینه بیا نیست، این آخرین حج جوان داد و ذوقش نزد، باشه برو. رفت مکه و برگشت. آقا اومد خدمت آقا، عرض کرد آقا برای ما خونه خریدم. بله یه خونه برات خریدم که خونه 4 تا دیوار داره دیگه، 4 تا 4 ضلعی مثلا. فرمود دیوار اولش رسول الله، دیوار اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل، دیوار دومش امیر المؤمنینه، دیوار سومش اللهم صل علی محمد و آل امام حسن، دیوار چهارم امام. آقا این چه خونه ایه که دیوارش رسول؟ فرمود اموال تو دادم به فقرا، یه خونه تو بهشت برات خریده. باشه آقا، چیزی نگفت. آقا سندم داره؟ فرمود بله، یه کاغذی آقا نوشت بهش داد، فرمود اینا بگو تو قبرت با دفن کنن. همون سالم آقا نوشتن هازا مشترابهی، این چیزیست که خرید امام صادق برای فلانی، اینم سندش، خیالت راحت باش، دستش خالی نباش. همون سالم از دنیا رفت دیگه، مکم نیامد و همین نوش دفن کرده. خب این یک نوع تضمین بهشته. یه وقتی پیغمبر گرامی اسلام تو مسجد نشسته بودن، فرمودن این کسی که الان از در مسجد وارد میشه اهل بهشته. همه نگاه ها رفت به در مسجد ببینن کیه. یه پیرمرد خیلی با صفایی وارد شد. خب فردام پیغمبر همینو فرمود، هر که از این در وارد شهل بهشته، همین آقا اومد. پس فردا 3 روز پشت سر هم، یکی از اصحاب عبدالله ابن امرئاس میگه، پسر امرئاس، منتها آدم خوب مثل باباش نبوده، به اهل بیت علاقه داشته، میگه من تعجب کردم این چه کار کرده که پیغمبر 3 روز فرمود این اهل بهشت. رفتم خانهشو به یه بهانه مهمانش شدم، سر از کارش در بیارم، ببینم خیلی نماز شب میخونه، خیلی قرآن میخونه، روزا روزه میگیره. 2-3 روزی مهمانش شدم، دیدم نه، یه آدم معمولیه، واجباتشو انجام میده، یه ذکری هم تو دل شب میگه، اما حالا ختم قرآن کنه، روزه، دیدم نه. وقتی اومدم بیرون گفتم فلانی ما 3 روز مزاحمت شدیم، مهمانت شدیم، میخواستیم از رازت سر در بیاریم. تو چه کردی که رسول خدا فرمود سه روز تو اهل بهشت؟ گفت خب از اول ازم میپرسیدی بهت میگفتم. من یک تو این دلم به هیچ که کینه ندارم، حسادت ندارم، بله نسبت به هیچ کس کینه و حسادت ندارم و عرض میکنم. دوم نسبت به آبروی مردم پشت سر مردم حرف نمیزنم. خیلی مهمه ببینید این دو تا صفت منو بهشتی کرده. یه کتابی نوشته است، یعنی دارالحدیث قم چاپ کرده به نام بهشت و دوزخ، یه وقت بگیرید مطالعه کنید بد نیست. جلد اولش راجع به بهشته، جلد دومش راجع به جهنمه. اونجا مفصل این قصه ها رو آورده، کسایی که بهشت و امام براشون تضمین کرد، چیزایی که موجب بهشته، چیزایی که موجب جهنمه، عواملی که انسان رو دور میکنه از جهنم، نزدیک میکنه به بهشت. خب زیارت با معرفت حضرت معصومه موجب میشه انسان اهل بهشت بشه. این معرفت از امام صادق سوال کردن این معرفت یعنی چی؟ میگن امام رضا رو با معرفت، امام هشتم و امام صادق رو با امام فرمودن معرفت یعنی ما رو امام بدونی، معصوم بدونی، حجت خدا بدانی. الان خیلی ائمه ما رو میشناسن، کتابم راجع بهشون نوشتن، مدا امام نمیدونن. جورج جرداق راجع به امیرالمومنین کتاب نوشته، مسیحیه. شبلی شمیل راجع به امیرالمومنین کتاب نوشته، مسیحیه. اینها محبت هست ولی معرفت نیست، علم هست ولی معرفت نیست. معرفت یعنی من معتقدم شما امامی، حجت خدایی، اشهد انک تشهد مقامی، تسمع و کلامی، ترد و سلامی، حی و میت شما فرق نمی کنه. معرفت یعنی این که من معتقدم امام زمان ارواح و نافدا حاضر اعمال ماست، ناظر، حضور داره، برنامه های ما رو می بینه. معرفت امام یعنی این که من امام زمان رو احساس میکنم وجودش در جامعه. این معنای معرفت. لذا برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر تو زیارت نامه حضرت، تو ثواب زیارت حضرت معصومه میخوانیم، معرفت معناش همینه، من زارها عارفن به حقها وجبت له الجنه. حالا اجازه بدید با این مقدمه‌ای که گفتم یه روایتی رو برای شما بخوانم که در این روایت نورانی که از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله رسیده، ایشون میفرماین اگر کسی 6 تا معرفت داشته باشه حتما اهل بهشت. 6 تا معرفت، من این 6 تا رو برای شما بگم. من جمعه فیه ست تو خصال ما یدع للجنت مطلبا ولا للنار مهربا. اگر کسی این 6 ویژگی رو داشته باشه معنا نداره جهنم بره، معنا نداره بهشت نره. لا یدع للجنت مطلبا، دیگه مثل این که شما به کسی بگی همه مدارک درسته، معنا نداره ما شما رو استخدام نکنیم، همه نمرات رو آوردی، دیگه کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره مدرک نگه نده. این 6 تا معرفت رو خواهش میکنم دقت کنید، معنای معرفت اینه، چون تو این روایت آثار معرفت هم اومده. اگر کسی این معارف 6 گانه رو داشته باشه، ببینید شناخت تنها هم کافی نیست. قرآن میفرماید یهودی ها پیغمبر رو میشناختن، یعرفونهو کما یعرفون ابناهم، همونطور که پسرای خودشونو میشناختن، بچه‌ها خودشونو میشناختن ولی ایمان نیوردن. ابو جهل میگفت والله من میدونم این پیغمبر همون پیغمبر آخرالزمان ولی من بهش ایمان نمیارم. معرفتی که با اثر باشه، این روایتی که امشب میخوانم حفظش کنید، معارف 6 گانه. اگر ما جوانامون، برادرانمون، خواهرانمون، جامعهمون، دولتمون، مجلسمون، مسئولینمون، نظاممون، کشورمون بره به سمت این معارف 6 گانه، نجات پیدا میکنیم. چیه این 6 تا معرفت؟ 1، من عرف الله فاطاعه. اول آدم خدا رو بشناسه و ازش اطاعت کنه. پس اولین معرفت معرفت الله، خداشناسی. امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید معرفت الله در رأس همه معارفه. همه ائمه ما اومدن مردم خدا رو بشناسن، انبیا اومدن مردم خدا رو بشناسن، امام زمان ظهور میکنه مردم خدا رو بشناسن، برادران، خواهران، زائران، نمازگزاران مسجد مقدس جمکران، 6 معرفت ما نیاز داریم. اولیش معرفت الله. البته من نمیگم معرفت الله راهش برهان ملا صدراست، کتابهای سنگینه، نه، او پیرزنه گفت من از این چرخ نخریسی پی به خدا بردم، اشکال نداره. او کشاورز از اون درختی که سبز میکنه پی به خدا میبره. پاستورم میگه از اون کشفیاتی که کردم پی به خدا بردم. نیوتن هم میگه من از نظم تو عالم پی به خدا بردم. راههای به سوی خدا، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صدر، آسد رضای صدر، یه کتابی دارد نشانه های از او، خیلی کتاب قشنگی، وقت پیدا کردید بخونید، نشانه های از او، اسمش اینه، تو بازار هست. برادر امام موسی صدر، آسد رضا، سال 77 فوت کرد، من ایشونو دیده بودم. مرحوم آقای صدر تو این کتاب 200 نشانه برای خداشناسی معرفی کرد، چیزای ساده ها، نه پیچیده، که دخترها پسرها تو خونه بخونن بفهمن. کی به زنبور عسل یاد داده تو سراسر دنیا خانهشو اینطور بسازه؟ و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، این خداشناسیه. کی به مورچه آموخته اینطور خانه بسازه، اینطور دانه جمع کنه؟ سالها موریس مترلینگ عمرشو گذاری زبان مورچه ها رو بفهمه که اینا شاخک ها که به هم میزنن چی میگن، سالها کتاب نوشته دیگه. کی به نهج البلاغه رو نگاه کنید، راجع به خلقت خفاش، طاووس، قرآن میفرماید کسی رو شطور دقت کنه خداشناس میشه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. خدا به حضرت موسی گفت موسی مردم رو من رفیق کن، حببنی الی خلقی، مردم رو پیش من با من رفیق کن، به خدا رفیق باشن. خدای چجوری مردم رو با تو رفیق کنه؟ خطاب شد ذکرهم به آلای و نعمای، نعمتا منو برا مردم بگو بفهمن. اگر 6 معرفت تو زندگی ما باشه بهشتی هستیم. یکی معرفت الله، 2 من عرف الشیطان فعصاهو، شیطان هم بشناسیم باش مخالفت کنیم. شیطان حربه داره، یکی از حربه هاش وسوسه است، یکی از حربه هاش فحشاست، یکی از حربه هاش وعده فقره. قرآن می فرماید یعمرکم بالفحشا، یکی از حربه های شیطان معاد رو سبک جلوه دادنه، کو قیامت، کی رفته، کی دیده. یکی از حربه های شیطان سنگین جلوه دادن دنیاست. یکی از حربه های شیطان توجیه گناهه. یکی از حربه های شیطان سستی در عبادته. بله، دشمن شناسی خیلی مهمه. معرفت اول خداشناسی، معرفت دوم دشمن شناسی. لذا شما تو قرآن نگاه کنید میفرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اگر کسی لا اله عبد الا الله، اگر اله ها کنار نرن خدا حاکم نمیشه. دومین معرفتی که نیاز داریم خداشناسی، شیطان شناسی و دشمن شناسی. سوم من عرف الحق فتبعه، سومین معرفتی که شما نیاز داریم حق شناسی است. حق شناسی تو جبهه کفر و اسلام راحته، مثلا اونور کافرن اینور مسلمون راحته، اونور اسرائیل اینور فلسطین و حزب الله راحته، معلوم حق. اما حق شناسی تو جبهه اسلام مشکله. تو جمل حق شناسی مشکل بود، چون هر دو مسلمون بودن، هر دو نماز بخوندن، هر دو اصحاب پیغمبر بود. الان تو جریانهای سیاسی کشور ما حق شناسی مشکله. اینا دقت بشه، حق رو انسان بشناسه. حق یعنی واقعیت، حق یعنی اون چی که مطابق با حقیقته. سوم من، چهارم من عرف الباطل فتقاه، باطل رو بشناسی و ازش دوری کنی. پس 6 معرفتی که ما نیاز داریم، خداشناسی، دشمن شناسی، حق شناسی، باطل شناسی. پنجم من عرف دنیا فرفزها، دنیا را آدم بشناسه سوارش بشه، نمیگیم ترکش کنه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، قرآن میگه دنیا رو فراموش نکن، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا رو بشناسی، بدونی موقته، بدونی دار عبوره، بدونی میهمانی، اسیرش نشی، به خاطرش گناه نکنی، سوارت نشه. و ششم، من عرف الاخره فطلبها، آخرتم بشناسی و دنبالش باشی. آخرت همیشگی، آخرت جاودانه، آخرت نزدیکه، آخرت مال همه است، آخرت غیر قابل انکاره. حتی فرعون که میگفت من خدام، برای خودش قبر درست میکرد، منکر آخرت نبود. این یه بار دیگه اینا رو مرور کنیم، شیشتا معرفتی که اگه ما داشته باشیم اهل بهشتیم: خداشناسی، دشمن شناسی، حق شناسی، باطل شناسی، دنیا شناسی و آخرت شناسی. حالا با این مقدمه‌ای که عرض کردم دعا میکنیم انشاءالله خدا همه ما را اهل بهشت قرار دهد، به برکت محبت اهل بیت و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مجدداً میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. یک داستانی هم از تضمین بهشت باز براتون بگم و دعاتون کنم. وجود مقدس امام باقر علیه السلام نشسته بودن، خوب این قصه رو گوش بدید، حکم ابن عتیبه از اصحاب امام باقر، ایشون نقل میکنه، میگه این قصه وقتی اتفاق افتاد همه گریه کردن، اشک ریختن، دور تا دور امام باقر اصحابش مثل باران گریه میکردن وقتی این اتفاق افتاد. امام باقر نشسته بودن، یه پیرمردی از در وارد شد در حالی که وضو گرفته بود، هنوز دستاش مرطوب بود، اومد جلو با احترام سلام کرد محضر امام باقر، گفت یا ابن رسول الله، اجازه است من عقایدم رو بر شما عرضه کنم، دینم رو بر شما عرضه کنم. چه اشکال داره آدم وقت عالمی پیدا میکنه حمد و سوره شو بخونه، عقایدشو بگه، اشکالاتشو بگه، شبهاتشو بپرسه. یکی از مشکلاتی که ما الان تو جامعه داریم مراجعه به عالم کم شده. تو روایت داریم سه چیز غریبن روز قیامت هم شکایت میکنه: یکی مسجدی که توش نماز نخونن، یکی قرآنی که باز نشه، مصحفی که کنار باشه سال به سال باز نشه، یکی هم عالمی که مردم بهش مراجعه نکنه. الان آقایان جوانا بمباران شبهات، سایت ها، فضاهای مجازی بمباران بیدین کردنه، هر کسی الان دنبال سهم خواهیه، مسیحیت یه جور، وهابیت یه جور، فرقه های انحرافی یه جور، فرقه های لائیک و ضد خدا یه جور، هم شبکه دارن، 10 برابر مسلمان ها شبکه و ماهواره و سایت دارن. تو این شرایط دستتون دست یه عالم باشه، رابط باشید، رابطه با امام جماعت مسجد، تو فامیل یه کسی باشه جوانا بتونن به زنگ بزنن، احکام بپرسن، مسئله بپرسن، خیلی مهمه. این پیرمرد اومده خدمت امام باقر، آقا اجازه است من عقایدم رو به شما بگم ببینید درسته یا نه، من اهل نجاتم یا نه. آقا فرمودن بگو. گفت آقا من 3 عقیده دارم، دقت بفرمایید، من 3 عقیده دارم: 1، احب بکم و احب با من یحب بکم، خیلی شما رو دوست دارم، هر کم شما رو دوست داره دوستش دارم، از دشمنا شما بدم میاد. خب خیلی مهمه. حل دین الا الحب والبغض، دین همش حب و بغضه، محبت شاکله دینه. محبت امام زمان نبود که شما اینجا نمی اومدید، محبت حضرت معصومه نبود که امروز این جمعیت تو حرم نبود. گفت آقا من 3 عقیده دارم: اولی شما رو خیلی دوست دارم، از دشمنا شما بدم میاد. 2، حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم. آقایون 5 تو قرآن این آیه تکرار شده: لا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی بار گناه دیگری رو بر دوش نمیکشه. لیس للانسان الا ما سعا. بنده خدا رو میکشه به گناه. با من تو روزتو بخور گردن من، تو پشت خودتو تو این اداره به من، گناهش با من. این گناهش با من، این مثل اینایی که شما رو جریمه میکنن میگه جریمت با من، قبض در خونه شما اومده، جریمت با من یعنی چی؟ من کسی میتونه اون که قبض براش رفته باید جریمه رو بده؟ قیامت من کجا پیدا کنم؟ میگه برو جلو با من. فرمود حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام میدونم. یا ابن رسول الله، این عقیده دوم منه، شما رو دوست دارم، دشمنان شما رو هم ازشون بیزارم، حلال شما رو حلال میدونم و حرام شما رو هم حرام میدونم. سوم، انتظار فرج میکشم. انتظار فرج موضوعی نیست که از غیبت شروع شده باشه، در کلام امام صادق، امام باقر و ائمه بود. انتظار فرج میکشم که انشاءالله اون دولت نهایی که به دست شما میفته تشکیل بشه. آقا فرمود پیر مرد بیا جلو. پدرم امام سجاد به یه کسی که همین حرفا رو زد گفت من این سه تا عقیده رو دارم، فرمود نه تنها اهل بهشتی، بلکه موقع جان دادن رسول الله رو میبینی، امیر المومنین رو میبینی، امام حسن رو میبینی، امام حسین رو میبینی، دلت شاد میشه، چشمت روشن میشه، در بهشت همسایه مایی، کنار مایی. خیلی پیرمرد خوشحال شد، گفت آقا یه بار دیگه تکرار کنید. آقا یه بار دیگه این حرف رو تکرار کردن. گفت آقا میشه یه خواهش بکنم؟ این دستتون رو بدید. دست امام باقر رو گرفت کشید به چشماش، به صورتش، به سینش، گفت میخوام آروم بشم، آروم. بعدم اشک ریخت و رفت. همینطور که میرفت امام باقر به اصحابش فرمود بلند شید، از پشت سر نگاش کنید، هر که میخواد یه چهره بهشتی ببینه این پیرمرد رو ببینه. من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجن. بله، به همین سادگی سه تا، همه ی عقایدش رو تو سه تا کلمه خلاصه کرد: محبت شما، رعایت حلال و حرام، انتظار فرج. خدایا همه ما رو اهل بهشت قرار بده، ما رو مشمول شفاعت خاتمه معصومه قرار بده. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله، یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما را از منتظران واقعیش قرار بده، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان، جوانهامون رو حفظ کن، اشتغالشون رو فراهم کن، ازدواجشون رو فراهم کن، این رکود و این فقر و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. شر دشمنان داخلی و خارجی، شر تفرق افکنان به خودشون برگردان. سایه رهبر عظیم و شأن انقلاب بر سر ما مستدام بدار. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره‌مند بگردان. مریضامون، مریضای منظور این جمع، مریضایی که التماس دعا دارن امشب، همشون رو لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله صلوات ایناد.
خاک این شهر به چشمان تو عادت دارد، خوش به حال نفس قم که لیاقت دارد. چون تو یک روز از این کوچه گذشتی عمری، زندگی در دل این شهر سعادت دارد. بر چهره پرز نور مهدی صلوات.